صبحانه با خبر. هفته صبح چهارشنبه 22 بهمن 93. سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. اگر در ایران هستید، امیدوارم روز تعطیل خوبی در انتظارتون باشه و چهارشنبه شاد و کامیاب رو بگذرونید. و اگر هم صبحانه با خبر رو از بیرون از ایران دنبال میکنید، آرزو میکنم 11 فوریه زمستونیتون خوش و خرم باشه. اما در این لحظه که با شما صحبت میکنم، در بین شهرهای بزرگ ایران، ارومیه با -2 درجه سردترین شهر و بوشهر با 25 درجه گرمترین شهر ایران هستند. دمای تهران هم در حال حاضر حدود 10 درجه است. در برنامه امروز هم البته مثل این چند روز گذشته حتما در مورد آخرین خبرهای مربوط به آلودگی هوا و انتشار ریزگردها در استانهای غرب و جنوب غربی بیشتر خواهیم گفت. صبحانه با خبر امروز محصول تلاش همکارانم در بخش‌های مختلف رادیو فرداست و من حسن جعفری افتخار دارم در این 60 دقیقه در کنار شما باشم. مراد ویسی تهیه کننده این مجله است. بنیامین صدر و کیان منوی در بخش گزارش‌ها با ما هستند. کارگردانی فنی با مهرداد کریمیان و مسئول خبرها هم سیاوش سعادتیانه که به روال هر روز با خبرهای سیاوش شروع میکنیم.
سلام میکنم به شما همراهان رادیو فردا. در آستانه راهپیمایی رسمی سالگرد انقلاب سال 57، سه مقام ارشد در ایران کشورهای غربی را به توافق در مورد مذاکرات هسته‌ای با تهران فرا خواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با مشاور عالی امنیت ملی هندوستان گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغتنم بشمارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اعلام کرده بود که اکنون نوبت ایران است که پاسخ مثبت را به توافق نهایی هسته‌ای بدهد. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه مذاکرات هسته‌ای را مفید خواند، اما گفت مذاکرات هسته‌ای محل چانه‌زنی نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت ایران بیشتر از حقش نمی‌خواهد، اما اگر غرب چیزی بیشتر از مقررات قانونی بخواهد، تهران با مذاکرات هسته‌ای خداحافظی خواهد کرد. قرار است تا ساعتی دیگر رئیس جمهوری ایران در مراسم سالگرد انقلاب سال 57 سخنرانی کند. شماری از مردم اهواز روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل استانداری خواستار مقابله مسئولان دولتی با ریزگردها شدند. تعدادی از این افراد به خبرگزاری ایرنا گفتند که وضعیت آلودگی هوای اهواز حادتر و خطرناکتر شده و مشکلات تنفسی در میان مردم افزایش پیدا کرده. در همین حال بنابر گزارش‌ها وزیر بهداشت ایران سه‌شنبه شب با سفر به شهر اهواز از بیماران تنفسی ناشی از ریزگردها عیادت کرده است. مدیر کل استانداری خوزستان روز سه‌شنبه از تعطیلی مدارس و دستگاه‌های اجرایی در 10 شهرستان این استان به دلیل ادامه گرد و غبار خبر داد. بر اساس اعلام سازمان محیط زیست استان خوزستان، میزان غلظت گرد و غبار در هوای اهواز و چند شهر دیگر این استان 66 برابر حد مجاز گزارش شده است. کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود از او خواست تا با معاهده صلح در اوکراین موافقت کند. به گزارش رویترز باراک اوباما تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست فعلی مسکو این کشور هزینه بیشتری پرداخت خواهد کرد. کرملین هم اعلام کرده که در گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا بر راه حل سیاسی در قبال بحران اوکراین تاکید شده است. قرار است ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه با رهبران اوکراین، آلمان و فرانسه در بلاروس در مورد امکان توافق بر سر معاهده صلح اوکراین دیدار و گفتگو کند. نبرد میان ارتش اوکراین و شورشیان هوادار روسیه در هفته‌های اخیر در شهر این کشور، ببخشید در شرق این کشور شدت گرفته است. با تشدید بحران در یمن و وخامت اوضاع امنیتی این کشور، سفارت آمریکا در صنعا قرار است روز چهارشنبه تعطیل شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که دیپلمات‌های این کشور در سفارت آمریکا در صنعا روز سه‌شنبه از این ساختمان خارج شدند. به گفته کارکنان سفارتخانه، سفیر آمریکا در یمن به آنها گفته که ممکن است از ترکیه یا الجزایر بخواهند حفاظت از منافع آمریکا در یمن را بر عهده بگیرند. پلیس استرالیا میگوید یک حمله قریب الوقوع در شهر سیدنی را کشف و خنثی کرده است. به گفته پلیس استرالیا، دو مرد در این رابطه بازداشت شدند و یک قمه، کارد مخصوص شکار و پرچم گروه موسوم به حکومت اسلامی از آنها ضبط شده است. بازداشت این افراد در پی هجوم نیروهای امنیتی استرالیا به آپارتمانی در سیدنی صورت گرفته است. آقای جعفری؟
سپاسگزارم. سیاوش سعادتیان بود و مروری بر آخرین خبرها. اما ببینیم که مراد بیسی تهیه کننده این برنامه چه چیده برای میز صبحانه با خبر امروز. مروری میکنیم بر صحبت‌های وزیر اطلاعات که از بولتن‌سازی‌ها علیه دولت انتقاد کرده. به آخرین خبرهای مربوط به انتشار ریزگردها در جنوب و غرب ایران هم می‌پردازیم. نگاهی کوتاه میکنیم به کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی در 36 سالگرد استقرارش. چند هفته نامه و ماهنامه تازه انتشار یافته رو ورق میزنیم و به سراغ ورزش میریم که در آستانه شروع رقابت‌های کشتی جام جهان پهلوان تختی، تیم‌های خارجی رفته رفته در حال وارد شدن به تهرانند. اینها و بیشتر از اینها از جمله موسیقی و همینطور پیام‌های شما شنوندگان عزیز در همین مجله صبحانه با خبر. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در یک ماه اخیر بولتن‌سازی و انتشار اخبار و گزارش‌های منفی علیه برخی وزارتخانه‌های دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شدت گرفته است. وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه، ارشاد مهمترین وزارت‌هایی بودند که با سیل انتقاد گسترده در داخل و سوی برخی جناح‌ها و نهادها روبرو شدند. در همین باره همکارم بنیامین صدر گفتگویی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیده که بولتن‌سازی های اخیر بیشتر مربوط به کدام نهادها و مراجع می شوند. مجید محمدی:
سه دست نهاد علیه دولت ها بولتن‌سازی می کردن تا کنون. یک دست نهاد های حوزوی هستند، برخی مدارس تحت نظر روحانیون با نفوذ و نهاد های مثل جامعه مدرسین. دسته دوم نهاد های موازی امنیتی هستند، مثل اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی، حراست قوه قضاییه و نهاد های از این قبیل. و دسته سوم نهاد های نظامی هستند، عمدتا در سپاه، اونطور که من به یاد دارم معاونت فرهنگی سپاه معمولا بولتن داشت و در بولتنها هم خبرسازی میکردن و برخی از اطلاعات رو منتشر میکردن علیه دولتهای موجود. اما اینکه این بولتنسازی خاص علیه وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی توسط کدومی که از این نهادها داره صورت میگیره، ما اطلاع دقیقی نداریم. اگر به ظن و گمانها رجوع بکنیم، اخیراً آقای محمد یزدی و آقای مصباح مخالفت‌هایی با دولت داشتن، احتمال اینکه از حوزه این ماجرا سرچشمه بگیره بالا هست.
در هفته‌های اخیر موج انتقادها و حملات به دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه به ویژه شدت گرفته. ارزیابی شما چه هست از این موضوع؟
من فکر می‌کنم بخشش ناشی از بررسی پرونده‌های فساد هست در دولت سابق، کسانی که منافعی داشتن و این منافع مخدوش شده، یا اینکه مشکلاتی پیدا کردن با افشاگری‌های مقامات دولتی مواجه هستن، خب طبعا واکنش نشون میدن. بخشیش هم برمیگرده به رقابت‌های مقدماتی متوجه به انتخابات مجلس در سال آینده. هر دوی اینها میتواند در واقع متوجه باشه به رقابت‌های سیاسی میان جناح‌ها. در وزارت ارشاد خب برکناری مدیر اداره کتاب مشخص هست که ناشی از همین برخوردهای جناحی هست، یا برخی از برخوردهایی که با وزارت ارشاد صورت میگیره در موضوع موسیقی، اینا مشخص هست که ناشی از رقابت‌های جناحی هست.
اما برگردیم به دیپلماسی و شرایط سیاسی ایران در فضای کنونی جهان، به ویژه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی. تا چه اندازه روند این گفتگوها و رسیدن این گفتگوها به لحظه حساس تأثیر داره بر فشارها و انتقاد در داخل کشور از دولت آقای روحانی؟
حتما اینطور هست. سیاست خارجی یکی از حوزه‌های رقابت جدی میان جناح‌های سیاسی است در داخل کشور. ما هر چقدر به زمان نهایی رسیدن به توافق نزدیک بشیم، فشارهای علیه دولت، انتقادهای علیه دولت افزایش پیدا میکنه. همینطور که در هفته‌های گذشته هم شاهد بودیم، از دکمه سر دست آقای ظریف، از پیراهن ایشون بگیرید تا راه رفتن با آقای کری و مسائل جنبی و حاشیه‌ای تا مسائل جدی مربوط به مذاکرات، همه اینها زیر ذره‌بین هست و مورد انتقاد یا حمله قرار میگیره.
انتقاد وزیر اطلاعات ایران از بولتنسازی ها علیه دولت روحانی، دیدگاه های مجید محمدی را میشنیدید. فرصتی است نگاهی بیندازیم به برخی از پیامک هایی که شما شنوندگان عزیز برای رادیو فردا فرستادید. حمیده از دسفول برای ما نوشته: انقلاب نتیجه روندی طبیعی بود، مثل پدیده خاک و ریزگردها که طبیعیه، در مقابل هر دوتا هم کاری نمیتوان کرد. سعید از دسفول نوشته: امروز به معنای کلمه خاک میبارید، نتیجه انقلاب برای ما خاک بود. همراهی بدون نام برای ما نوشتن: ما فقیرترین مردمانیم، نه به خاطر فقر مالی، فقر اخلاق، فقر عزت نفس، فقر شجاعت و فقر آگاهی از حقوق خود. خانم نوشی ایرانی نوشتند: به امید موفقیت تیم ظریف در مذاکرات و شکست تندروهای ایران، جمهوری خواهان آمریکا، نتانیاهو و تمامی جنگ طلبان دنیا. شنونده ای هم بدون ذکر نامشون نوشتند: اوباما اگر سیاستمدار باشد باید فشارها را ادامه دهد، اما بعید میدانم ایشان سیاست بلد باشد. سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی خنده‌دار بوده است. اینها دیدگاه های شماری از شما همراهان عزیز رادیو فردا هستش. سپاسگزارم که دیدگاهاتون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک گذاشتید. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم آماده است که پیام های صوتی شما رو ضبط کنه و اینجا فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما بسپاریم.
امروز 22 بهمن 93 انقلاب ایران 36 ساله شد. 36 سالگی انقلاب ایران را به ملت دروند ایران تسلیت عرض میکنم.
ما در آزادی کامل انقلاب کردیم، ولی الان در خفقان کامل زندگی میکنیم.
36 سال سالگرد جمهوری ایران میاد. الان ما داریم هر روز میریم خیابان ها، هر سر سیست دوبار میریم سر خیابان ها، میگیم مرگ بر آمریکا یا مرگ بر همان اسرائیل. آیا چیزی گیر ما میاد یا نمیاد؟ آخه چرا ما بریم اونجا گلی خودمون خوش کنیم، بگیم مرگ بر آمریکا یا مرگ بر همون اسرائیل، ولی که دهن خودمون پلید کنیم؟ چیزی گر از ضرر و عقب نشینی ما روز روز بدبختر میشیم و بیچارتر میشیم، اما چیزی به ذر سود ما نمیاد. ولی که بگیم مرگ بر آمریکا، خواهش میکنیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل یعنی چه؟ مثل سی سال چیزی گیر ما اومده؟ نخه، گر از ضرر و اینا. تشکر.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر بزرگوار جمهوری اسلامی ایران، به نظر من به جای برگزار کردن این قبیل جشن‌ها، یا بهتر بگم خیمه شب بازی‌هایی که در کشور برگزار می‌کنید، مرگ بر این کشور و اون کشور می‌گید، بیاید به حقوق بشر توجه بکنید، بیاید آبروی ریخته خودتون رو توجه بکنید که چه نقص و چه زشتی که به بار آوردید، بیاید اونا رو حداقل پرده پوشونی بکنید که لااقل خودتونیا به خودتون نخندید. حالا ما به دشمنا کاری نداریم. دانشگاه هستم از استان فاس.
موسیقی صدای خداست، صدای زنم نعمت خداست. حیف نیست یه زنی که صداش خوبه بمیره بی اینکه چیزی خونده باشه، این گناهه. موسیقی حرام نیست، حلاله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گفتگوی اقتصادی به روال هر روز همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد که در استودیو صبحانه با خبر حضور دارن. آقای خاوند، با سلام و خوش آمدگویی مجدد به شما.
صبح خیر آقای جعفری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، امروز 22 بهمن ماه هستش، بعد نیست به همین مناسبت هم نگاهی بندازیم به کارنامه اقتصادی 35 سال گذشته جمهوری اسلامی. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی تونسته به اون اهداف اقتصادی که در آغاز انقلاب مطرح میکرد دست پیدا کرده باشه؟
انقلاب اسلامی هدفهای اقتصادی مشخصی نداشت و رهبرانش عمدتاً به شورای کلی اکتفا میکردن، مثل مبارزه با نظام سلطه، تامین خودکفایی، حذف فساد، دستیابی به برابری و غیره. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که چند ماه بعد از پیروزی انقلاب به تصویب رسید، پیاده شدن اقتصاد اسلامی رو وعده میده که هدفش به گفته همین متن قانون اساسی تأمین امکانات مساوی و متناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیازهای ضروری هست. اینکه جمهوری اسلامی در دهه اول موجودیت خودش نتوانست به این هدفها نزدیک بشه کاملا طبیعی بود، چون که نظام تازه با کوهی از دشواری‌های ناشی از انقلاب و جنگ روبرو شد. ولی بعد از جنگ تا به امروز هم کاری از پیش نرفته و در مجموع ایران بعد از 36 سال با همون مشکلاتی روبرو است که اقتصادهای شکست خورده جهان سومی مثل الجزایر، مصر، ونزوئلا و غیره. نظام برخواسته از انقلاب اسلامی ایران رو در کام یک اقتصاد شدیداً دولتی و وابسته به نفت فرو برد و در حال حاضر هم بیش از هر زمان دیگری گرفتار یک دیوان سالاری نفتی است. اقتصاد میشه گفت که چشم اسفندیار نظام برخواسته از انقلاب 22 بهمنه.
اما آقای خاوند، شما اشاره کردید به مشکلاتی که سالهای اولیه انقلاب پدید اومد و به خصوص جنگی که بین ایران و عراق در گرفت. سالهای بعد از جنگ فرصتی فراهم شد تا به اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی صحبتش مطرح بشه یا پرداخته بشه. گمان میکنید که این برنامه‌های اقتصادی عملی شد؟
طی 36 سال گذشته و به خصوص بعد از جنگ ایران و عراق، تلاش برای انجام اصلاحات برای خارج کردن اقتصاد از زیر سلطه دولت و نفت کم نبوده. دولت اول هاشمی رفسنجانی استراتژی تعدیل اقتصادی رو به اجرا گذاشت، محمد خاتمی به استراتژی ساماندهی اقتصادی رو آورد، محمود احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی رو پیش کشید که میدونیم در بطنش قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست، و بالاخره حسن روحانی بسته سیاستی خودش رو مطرح کرد برای مبارزه با رکود تورمی. در کنار اینها برنامه‌های 5 ساله اول تا پنجم هم تصویب شد، ولی هیچ کدوم از تلاش‌ها به نتیجه نرسید و اقتصاد ایران امروز همین هست که هست، با همون بیماری‌های قدیمی که تازه وخیم‌تر هم شدند.
و چرا؟ یعنی چرا این همه تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی تا حالا بی‌ثمر مونده؟
تا اندازه زیادی به این دلیل که محافل صاحب نفوذ وابسته به هسته مرکزی قدرت سیاسی جلوی انجام اصلاحات رو سد میکنن. در واقع خصوصی سازی واقعی، ایجاد یک اقتصاد رقابتی، تعامل با خارج و اصلاحات دیگه ای از این دست منافع محافل صاحب نفوذ برخوردار از رانت‌های انحصاری رو به خطر میاندازند. همین محافل تا امروز جلوی اصلاحات رو گرفتند و اقتصاد ایران رو در وضعیت فعلی قرار دادند.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
امروز در ایران روز تعطیلی هست و به همین دلیل روزنامه ها منتشر نمیشن. بد نیست به همین مناسبت نگاهی بندازیم به هفته‌نامه ها و ماهنامه هایی که در روزهای اخیر به چاپ رسیدن. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام با سلام به تو، اجازه بده که از هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم که یک مصاحبه مفصلی هم با محمود سریع‌القلم داره.
با سلام و صبح بخیر. بله، هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 120 عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای محمود سریع‌القلم، کسی که از او به عنوان یکی از نظریه پردازان دولت آقای روحانی هم نام برده میشه و پیشتر اخباری درباره انتصاب ایشون به عنوان مشاور آقای روحانی هم منتشر شده بود. آقای سریع‌القلم نکات مهمی رو به ویژه درباره اینکه چرا حکمرانی در دنیا کار مشکلی شده است در گفتگو با تجارت فردا بیان کرده، علاوه بر این به نکاتی درباره منطقه خاورمیانه هم اشاره کرده. آقای سریع‌القلم در این گفتگو گفته که بالاترین میزان همکاری در سطح جهانی در بین کشورهای آسیایی و کمترین همکاری در منطقه خاورمیانه وجود دارد. علاوه بر این در منطقه خاورمیانه به گفته ایشون رقابت سیاسی و امنیتی بین کشورها به مراتب اهمیت بیشتری داره تا رشد و توسعه اقتصادی. یکی دیگر از نکاتی که ایشون به اون اشاره کرده این هست که در سال 2007-28 گروه جهادی در منطقه خاورمیانه وجود داشت، اما الان این تعداد افزایش پیدا کرده، به 49 گروه رسیده. علاوه بر این آقای سریع‌القلم اشاره کرده که ترکیه تنها کشوری است که در منطقه خاورمیانه به رشد و توسعه اقتصادی بها میده و اهمیت تعیین کننده برای این کشور داره. بخش های دیگری هم داره هفته‌نامه تجارت فردا. در این شماره بخشی داره یادداشت یا گزارشی داره به عنوان اتاق 40 تکه درباره انتخابات اتاق بازرگانی به زنباران که مربوط است به اینکه ایران چگونه ابرها رو بارور کرده، و مشکل کوتاه‌تر شدن قد ایرانیان رو هم در گزارش مفصلی بررسی کرده. آقای علی اصغر سعیدی هم در گفتگوی با تجارت فردا ریشه های جامعه شناختی چشم و همچشمی رو مورد بررسی قرار داد.
بله، و بعد نیست نگاهی هم بندازیم به هفته‌نامه مثلث که ترجیح داده پرونده روی جلد خودش رو به یک موضوع اختصاصی، یعنی پیاده روی محمد جواد ظریف و جان کری در ژنو اختصاص بده.
بله، هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان، در شماره 252 خودش از منظر تازه‌ای به پیاده‌روی جنجالی وزرای خارجه ایران و آمریکا نگاه کرده. دلایل مخالفت اصولگرایان و بخش‌هایی از حاکمیت رو با این پیاده‌روی بیان کرده و نوشته که این پیاده‌روی مقدمه‌ای هست برای عادی سازی روابط تهران و واشنگتن، و به همین دلیل هست که با مخالفت گسترده‌ای در میان اصولگرایان مواجه شده. موضوع معرفی سفیر جدید جمهوری اسلامی در سازمان ملل رسمایی یکی از گزارش‌های هفته‌نامه مثلث هست، و البته این هفته‌نامه اصولگرا به بازسازی حزب اعتدال و توسعه که یکی از احزابی است که نزدیک به آقای روحانی هم هست نگاه ویژه‌ای در شماره تازه خودش داشته، و البته درباره موضوع ارسال پیام آقای روحانی به ولادیمیر پوتین هم گزارشی منتشر کرده، و به همین بهانه شخصیت سیاسی علی اکبر ولایتی رو که حامل این پیام بوده مورد بررسی قرار داد.
اما هفته‌نامه پایتخت کهن به یک موضوع در ارتباط با سیاست داخلی پرداخته، یعنی پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد.
بله، هفته‌نامه پایتخت کهن در شماره 15 خودش بررسی کرده موضوع فساد مالی که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد پس از متهم شدن به اون از سوی دادگاه در نهایت محکوم شده به 5 سال زندان و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جریمه و رد مال، و بررسی کرده پیامدهای محاکمه آقای رحیمی رو بر آینده سیاسی آقای محمود احمدی نژاد. اما پایتخت کهن در این شماره به مناسبت سال روز تولد حالی صحابی که چند سال پیش در مراسم تشییع جنازه پدر خودش درگذشت گزارشی منتشر کرده و البته یادنامه‌ای هم به مناسبت هفتمین سال درگذشت احمد برهانی در این شماره پایتخت کهن به چشم می‌خورد.
فرصتی است که یک نگاه هم به یک ماهنامه بندازیم، همشهری ما و موضوع بحث رفراندوم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح کرد.
همشهری ما در شماره تازه خودش تلاش کرده که موضوع طرح رفراندوم و همه پرسی از سوی حسن روحانی رو از دیدگاه چند کارشناس مورد بررسی قرار بده. تیتری رو که هفته ماهنامه همشهری ما انتخاب کرده برای این پیشنهاد آقای روحانی فرافکنی هست و تاکید کرده که ابعاد و زمینه‌های طرح برگزاری رفراندوم از سوی آقای روحانی چه بوده و به همین دلیل این ماهنامه تلاش کرده که از منظر اصولگرایان بررسی کنه مخالفت‌هایی رو که با پیشنهاد آقای روحانی شده. به مشکلات دولت آقای روحانی هم اشاره کرده، مثل مشکل اشتغال، مذاکرات هسته‌ای، کسر بودجه، یارانه‌ها و بحث خروج از رکود.
چند تا دیگه از ماهنامه ها و هفته نامه ها باقی موند که در بخش دوم صبحانه با خبر باز هم همراه خواهیم شد با شهرام رفیع‌زاده. سپاسگزارم شهرام.
متشکرم.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده. باید مردی روز کنن کار داری منطقه زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
در ساعت 7:26 صبح همراه بشیم با فریبرز غریب و بشنویم خبرهای ورزشی رو.
برخی از خبرگزاری‌های داخلی شب گذشته از لغو دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و شیلی در خاک سوئد خبر دادند. ایسنا در این باره نوشته فدراسیون فوتبال سوئد با برگزاری بازی دوستانه ایران و شیلی در فروردین ماه در شهر استکهلم مخالفت کرد و احتمالاً ملی پوشان ایران در اتریش به مصاف شیلی می روند. تیم فوتبال ایران قرار بود روز 5 فروردین در استکهلم با شیلی دیدار دوستانه برگزار کند و 6 روز بعد روز 11 فروردین در همین شهر با سوئد مسابقه بدهد. به نوشته ایسنا در صورت تایید مقامات امنیتی پلیس اتریش دیدار ایران و شیلی روز 6 فروردین در خاک اتریش برگزار می شود و بعد از این مسابقه بازیکنان ایران برای دیدار روز 11 فروردین با سوئد راهی استکهلم خواهند شد. تیم های ملی کشتی 10 کشور آمریکا، بلغارستان، مصر، گرجستان، هند، ارمنستان، چین، جمهوری آذربایجان، پاکستان و کره شمالی برای شرکت در رقابت های بین المللی کشتی آزاد فرنگی و پهلوانی جام جهان پهلوان تختی وارد ایران شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا 7 کشور دیگر شرکت کننده در این پیکارها طی امروز و امشب وارد ایران خواهند شد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی روزهای 23 و 24 بهمن فردا و پس فردا در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال زنان ازبکستان عصر دیروز در دومین دیدار تدارکاتی خود در تهران با نتیجه پرگل 5-1 تیم جوانان دختر ایران را شکست داد. تیم فوتبال زنان ازبکستان در بازی اول خود یک شنبه گذشته با 1 گل تیم بزرگسالان ایران را مغلوب کرده بود و در آخرین مسابقه خود روز 5 شنبه فردا مجدداً با تیم ملی زنان بزرگسال ایران دیدار خواهد کرد. هر دو تیم ملی فوتبال زنان بزرگسال و جوانان ایران خود را برای حضور در رقابت‌های مقدماتی آسیا آماده می‌کنند. و فدراسیون جهانی فوتبال روز گذشته نام 3 نامزد نهایی انتخابات آتی ریاست فیفا را که قرار است با سپ بلاتر رئیس کنونی فیفا رقابت کنند اعلام کرد. شاهزاده بن علی حسین اردنی نایب رئیس 39 ساله کنونی فیفا، میشل فان پراگ 67 ساله رئیس کنونی فدراسیون فوتبال هلند و لوئیس فیگوی 42 ساله ستاره سابق تیم ملی پرتغال و مرد اول سابق فوتبال جهان با سپ بلاتر 71 ساله که از سال 1998 تا کنون رئیس فیفا است در انتخابات روز 8 خرداد ماه سال آینده رقابت می کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رسیدیم به ساعت 8 صبح در ایران. اگر تازه به جمع ما پیوستید سلام میکنم به شما و بدونید که این برنامه صبحانه با خبر هست و اگر از ابتدای مجله همراه ما بودید سپاسگزارم از همراهی شما. قبل از اینکه براتون بگم در بخش دوم چه گزارش هایی خواهید شنید، اجازه بدید مروری کنیم بر سرخط خبرها با همکارم سیاوش سعادتیان.
در آستانه راهپیمایی رسمی سالگرد انقلاب سال 57، سه مقام ارشد در ایران کشورهای غربی را به توافق در مورد مذاکرات هسته‌ای با تهران فراخواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت این کشور در مذاکرات هسته‌ای گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغتنم بشمارد. اکبر هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی نیز خواستار توافق کشورهای غربی با ایران و محترم شمردن شدن حقوق هسته‌ای این کشور از سوی غرب شدند. شماری از مردم اهواز روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل استانداری خواستار مقابله مسئولان دولتی با ریزگردها شدند. تعدادی از این افراد به خبرگزاری ایرنا گفتند که وضعیت آلودگی هوای اهواز حادتر و خطرناکتر شده و مشکلات تنفسی در میان مردم افزایش پیدا کرده است. کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود از او خواست تا با معاهده صلح در اوکراین موافقت کند. قرار است ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه با رهبران اوکراین، آلمان و فرانسه در بلاروس در مورد امکان توافق بر سر معاهده صلح اوکراین دیدار و گفتگو کند. با تشدید بحران در یمن و وخامت اوضاع امنیتی این کشور، سفارت آمریکا در صنعا قرار است روز چهارشنبه تعطیل شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که دیپلمات‌های این کشور در سفارت آمریکا در صنعا روز سه‌شنبه از این ساختمان خارج شدند. پلیس استرالیا میگوید یک حمله قریب الوقوع در شهر سیدنی را کشف و خونسا کرده است. به گفته پلیس استرالیا دو مرد در این رابطه بازداشت شدند و یک قمه، کارد مخصوص شکار و پرچم گروه موسوم به حکومت اسلامی از آنها ضبط شده است. بازداشت این افراد در پی هجوم نیروهای امنیتی استرالیا به آپارتمانی در سیدنی صورت گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم سیاوش سعادتیان. سرخط آخرین خبرها را میشنیدید. در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم کرد به ادامه آلودگی هوا در غرب و جنوب ایران. از رویدادهای فرهنگی هنری هم خواهیم گفت، چند هفته نامه را ورق میزنیم و البته موسیقی هم خواهیم شنید. اما سری بزنیم به غرب و جنوب غربی ایران که این روزها با آلودگی هوا و انتشار ریزگردها همچنان دست و پنجه نرم میکنه. دیروز شماری از شهروندان ساکن اهواز با تجمع در برابر ساختمان استانداری خوزستان و با شعارهای همچون هوای پاک حق مسلم ماست خواستار اقدام جدی مسئولان در این باره شدند. همکارم کیان منوی گزارشی تهیه کرده که به آخرین تحولات بحران آلودگی هوا در جنوب و غرب ایران میپردازه.
با بالا گرفتن شدت آلودگی هوا و غلظت بی سابقه ریزگردها در مناطق جنوبی و غربی ایران، روز سه‌شنبه مقامات در استانهای خوزستان و آذربایجان غربی تدابیری را برای مقابله با ریزگردها اندیشیدند. از آن جمله پخش هزاران ماسک، تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی و آمادگی مراکز درمانی و لغو پروازها. با این همه روز سه‌شنبه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که این پدیده تا ظهر چهارشنبه همراه با جهت باد ادامه خواهد یافت. روز سه‌شنبه همچنین سفر معصومی ابتکار رئیس سازمان محیط زیست به اهواز برای بررسی آخرین وضعیت پدیده گرد و غبار لغو شد. این سفر پس از آن قرار بود انجام گیرد که عباس پاپیزاده عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان هفته گذشته از تصمیم برای تشکیل یک کمیته بحران برای مقابله با ریزگردها خبر داد و گفت در نشست مشترک با معصومه ابتکار مقرر شده است که یک کمیته بحران با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت تشکیل شود تا بتوان از لحاظ تأمین اعتبار به نتایجی مثبت دست یافت. در همین حال روز سه‌شنبه ضیاءالدین شعایی مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار خبر داد که برای مهار گرد و غبار در استان خوزستان برای سال جاری 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی همچنین از تنظیم برنامه‌ای به صورت ضرب العجل برای مقابله با گرد و غبار خبر داد. به گفته مسئولان پدیده ریزگردها بیش از 8 سال است که با شدت گرفتن مشکلات بسیاری را برای بیش از 20 استان ایران ایجاد کرده است. از ناصر کرمی کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه برگن در نروژ می‌پرسم موج جدید ریزگردها به چه مرحله‌ای خواهد رسید؟
نکته‌ای که مهم است این است که در سالیان گذشته ما هر سال این دامنه زمانی وقوع ریزگرد طولانی‌تر شده. یعنی قبلا مثلا اون دوره پیکش توی اسفند ماه بود، حالا بعداً توی بهمن ماه یا توی فروردین هم شدت می‌گرفت، به صورت پراکنده ممکن بود تو بقیه ماه‌های سال هم بیاد. الان این خیلی طولانی‌تر شده و قاعدتاً توی وضعیت موجود هرگز نمی‌شه گفت که مثلا هفته بعد هم خواهد بود یا نخواهد بود. اما تصور غالب بر اساس روندهای موجود این هست که این وضعیت فعلا ادامه داره. هیچ مدرکی یا استنادی داله بر این که میتونه متوقف بشه وجود نداره. یعنی ما باید فرض رو بر این بذاریم که ادامه خواهد داشت.
درباره دلایل گرد و غبار برخی میگویند آلودگی هوا منشأ داخلی دارد و برخی منشأ آن را خارجی اعلام کردند. کدام یک از این دو نظریه به واقعیت نزدیکتر است؟ ناصر کرمی:
خب بخشش داخلیه، بخشش خارجی. متاسفانه در این مورد هیچ تحقیق مدون و مستندی وجود نداره. عکس‌های ناسا نشون میده که موج‌های زیادی از ریزگرد بوده که از جای خیلی دوردست اومدن. در این حال بخشای از اون که حالت گرد و غبار شدید محلی دارن، اینها از داخل میان. همین گرد و غبار شدید محلی قبلا هم توی خوزستان وجود داشته، اما خب دامنه و بسامد وقوعش کمتر بوده به خاطر اینکه دشت‌ها اینقدر خشکیده نبودن، تالاب‌ها اینجوری خشکیده نبودن. اما اون گرد و غبار محلی اضافه شده به پدیده ریزگرد که از بیرون میاد. این دوتا در ترکیب هم باعث شده که اینقدر شده بر حال ناگوار بشه. هر دوتاش درسته، ولی در این حال هم هیچ سند دقیقی که بگه درصد هر کدوم چقدر است وجود نداره. یک دونه تحقیقاتی که به نظر من کاملتر از هست میگه که مثلا حدود 5% داخلی داره، مثلا 12% از سوریه میاد، 20-25% توی عراق، یه بخشش از عربستان میاد و یه بخشی هم از صحرای آفریقا میاد.
به گفته مسئولان میزان گرد و غبار در آذربایجان غربی 17 برابر حد استاندارد و در خوزستان هم 25 برابر حد مجاز اعلام شده و به حالت بحرانی رسیده است. این مرز بحرانی تا کجا میتواند پیش برود؟
ببینید مقدار مجاز این رو ذرات معلق توی هوا 150 میکرون بر متر مکعب هست، یعنی حد اکثر باید اینقدر باشه. از اون بیشتر به اصطلاح هوا دیگه ناسالمه. الان توی خوزستان پریروز مثلا توی اهواز شده بود 10,000 میکرون. این 10,000 میکرون هم بیشتره، چون اون دستگاهی که گذاشتن اونجا قدرت سنجشش حد اکثر تا 10,000 میکرون، دیگه روی 10,000 میکرون متوقف شده بود.
در 24 ساعت گذشته هوای غبارآلود از استان خوزستان به سمت آذربایجان غربی حرکت کرده. دلیل این حرکت چیست؟ ناصر کرمی میگوید
اون ریزگردی نیست که از خوزستان حرکت میکنه میره بالا، این موج ریزگرد ضخیمتری است. یعنی معمولا موجهای ریزگرد از مثلا ایلام به سمت پایین دربر میگیره، یعنی میشه ایلام، بعد میاد خوزستان، بعد میره پایین، میره به سمت خلیج فارس، کویت و بعدن تا عربستان. بعد این حساب لایه ضخیمتری که باشه تا بالاتر میاد. ما قبلا همین سالهای گذشته داشتیم که موج ریزگرد تا گیلان مثلا توی ایران، حتی تا مازندران رفته.
ناصر کرمی محیط‌شناس و استاد دانشگاه برگن در نروژ: بنابر تازه ترین گزارش ها با وجود بارندگی بامداد امروز در اهواز، با این همه باز هم ریزگرد ها با شدت قبلی شکل گرفتند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوستاشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در این قسمت از صبحانه با خبر همراه میشیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری، و سراغ میگیریم از رویدادهای این حوزه. آقای سرکوهی با سلام به شما، اجازه بدید خبرها را از دنیای نمایش و از آثار هارولد پینتر، نویسنده انگلیسی و برنده جایزه نوبل شروع کنیم که این روزها دو نمایشنامه از آثارش در تهران به روی صحنه رفته. عنوان یکیش هست دلم میخواهد دستت را بفشارم به کارگردانی محمد طایفه و نمایش دوم هم با عنوان بالابر قضا به کارگردانی حسن فتحی. لطفا کمی از این دو نمایش برامون بگید.
خب اولا هارا پینتر رو میشناسن همه که میدونیم در یه خانواده یهودی تبار به دنیا آمد، پدرش خیاط بود، کارگر معمولی بود در 1930 و بعد یکی از چهره‌های بزرگ تئاتر پوچی هستش. در 1949 به دلیل سرپیچی از خدمت نظام وظیفه جریمه شد. همه عمرش هم از بسیار نویسندگان در بند از جمله از خود من دفاع میکرد و در آزادی من از زندان اون نقش بسیار مهمی رو بازی میکرد. تظاهرات میکرد جلو سفارت، یک سال تظاهرات میکرد هر روز شنبه جلو سفارت ایران در لندن و به هر حال نقش بسیار بزرگی داشت در این عرصه ها. در 1950 اولین مجموعه شعرش رو منتشر کرد. 1957 با نمایشنامه اتاق بسیار مشهور شد. در 2002 به بیماری سرطان مبتلا شد و در 2005 همونطور که شما گفتین جایزه ادبی نوبل رو گرفت و سخنرانی بسیار زیبایی داره که البته ضبط کرد اونجا خوندن هنر حقیقت و سیاست و در 2008 هم مرد. سبک نمایشنامه‌نویسی پینتر که اصلا میگن که پینتر تئاتر انگلیس رو ارتقا داده، یک کسی است که در حد شکسپیر تاثیر داشته روی تئاتر، بر گفتگو و زبان استوار است. اصلا یک اصطلاحی دارن به نام پینترست که به اصطلاح مشخص میکنه سبک او رو. در ابتدا تئاتر ابزورد بود اما بعدا به سبک خاص خودش رسید و مسئله زبان بسیار مهم هست و مسئله صحنه، چون اغلب نمایشنامه‌هاش خیلی به اصطلاح پیرنگ بسیار مهمی نداره. این گفتگوها و زبان هستش که نمایش رو کشش میده و متاسفانه در ترجمه فارسی اغلب از بین میره. حالا نمایش دلم میخواهد دستت را بفشارم که در تماشاخانه مشایخی به صحنه رفته، گفتن که تلفیق چند نمایشنامه یا برگرفته از چند نمایشنامه هارا پینتره. اینم یه کار خیلی عجیب غریبی است که یک کسی بره نمایشنامه یه آدمی رو بخونه بعد چند تا رو با هم تلفیق کنه خودش نمایشنامه بنویسه، حالا اسمش رو مثلا اسم اون آدم هم چون مشهوره ازش استفاده کنه. اما نمایش دوم، نمایش بالابر قضا، یکی از بهترین و مهمترین کارهای این نویسنده بزرگ است. در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به صحنه رفته به کارگردانی کمال میهادی و رضا داوودی هم این متن رو ترجمه کرده. این نمایش در واقع یک نمایشی است که دو نفر هستن که قاتل حرفه‌ای‌اند، یعنی بهشون گفتن که کسی رو بکشین، یا در یک اتاق در یک زیرزمین باری منتظرن، یکیش روزنامه میخونه و در گفتگویی که بین این دو شکل میگیره در واقع زیبایی‌های نمایش آشکار میشه و بعد یکیش میره بیرون و بعد از دری وارد میشه که معلوم میشه که کسی که به اصطلاح قرار کشته بشه از اون در وارد میشه. این دو تا به هم نگاه میکنن، یه مدت سکوت میشه، پرده میفته. ایده تفسیرهای گوناگونی از این نمایشنامه شده، از جمله گفتن که این نمایشنامه در واقع میخواد نشون بده زندگی عبث دو نفر که منتظر هیچ هستن، یا گفتن که نمایشنامه نشون میده که ستمی رو که به اصطلاح چگونه مذهب و قدرت سیاسی فردیت آدمی را از بین میبره، چون یک رسالا نقش سومی در این نمایش هست که دستورات رو صادر میکنه و اون نماینده این قدرت میگیره. متن بسیار سختی هست و متأسفانه در اجرای فارسی نتونست اون بار رو که در اجرای ایران بار نمایش منتقل کنه.
خب از دنیای نمایش کمی فاصله بگیریم، سری بزنیم به هنرهای تجسمی. گالری آتبین از چند روز پیش میزبان نمایشگاهی از آثار مرتضی شعبانی شده با عنوان اکسیر آپادانا. از آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده آقای سرکوهی لطفا برای ما بگید.
ده مجسمه هستش، یا حالا البته در ایران میگن اثر حجمی، که تلفیق مثل برنز هستن، بیشتر بازی هست با خط و فرم. یعنی شما مدن نمادهایی رو که در کاخ آپادانا به کار رفته، کاخ آپادانای تخت جمشید، و همچنین در خط نیخی و از اینها بهره گرفتن و بعد با خط نستعلیق جداره های کار رو ساختن و سرستون ها گاب عقاب پیکره سنگی داریوش منشور کوروش و اینا رو میتونیم ببینیم که در واقع با خط و فرم ساخته شدن. نمایشگاه تا 27 بهمن ماه ادامه دارد.
بله، و نشانی این گالری، گالری آتبین، چهارراه پارکوی، انتهای کوچه تورج. اما خانم مهسا کریمی از نقاشان جوان یک نمایشگاه نقاشی برگزار کرده که عنوان عجیبی هم داره، فروش تکی و عمده عکس‌های خانوادگی شما. ممکنه کمی در مورد این نمایشگاه هم توضیح بدید؟
این نمایشگاه در گالری طراحان آزاد هستش و ما خب هممون می‌دونیم که عکس‌های خانوادگی که معمولا افراد می‌گیرن، همه دارن سعی می‌کنن جست بگیرن، همه در واقع سعی می‌کنن یک چهره مطلوبی از خودشون ارائه بدن، جای مطلوبی ایستاده باشن و غیره. از همین موضوعشون الهام گرفتن و نقاشی‌های خلق کردن که معتقدن در این به اصطلاح عکس‌ها آدم‌ها در واقع لایه درونی خودشون رو نشون میدن و نقاشی و تابلوها کوشیده که اون لایه درونی رو از درون عکس بیرون بکشه و بر تابلو نقش بزنه.
بله، و محل برگزاری این نمایشگاه هم گالری طراحان آزاد هست که در میدان فاطمی میدان سلماس واقع شده. آقای سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
من از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.
بار دیگر زمان اون رسیده که همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی بندازیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که در روزهای اخیر در ایران به چاپ رسیدن. شهرام، با سلام دوباره به تو، اجازه بده که از هفته‌نامه صدا شروع کنیم که پرونده‌ای رو اختصاص داده با این عنوان که چه کسی انقلاب کرد.
با سلام دوباره، هفته‌نامه صدا در شماره 23 که 18 بهمن ماه منتشر کرده، موضوع اصلی خودش و همچنین روی جلد، طرح روی جلد خودش رو اختصاص داده به این موضوع که چه کسی انقلاب کرد، تلاش کرده که بررسی بکنه تأثیر روشنفکران و همچنین به نوشته این هفته‌نامه طبقات اجتماعی رو در انقلاب سال 1357. گفتگوی اصلی هفته‌نامه صدا در این شماره گفتگویی است با یرواند آبراهامیان که تاریخ نگار هست و نویسنده کتاب‌های مختلف تاریخی درباره ایران، از جمله ایران بین دو انقلاب و تاریخ ایران مدرن. آقای آبراهامیان در گفتگو با هفته‌نامه صدا تأکید کرده که بیشتر نقش روشنفکران رو در انقلاب ایران پررنگ می‌دونست، اما پس از اون به این نتیجه رسیدی که اعتصابات کارگری هم نقش مؤثری در انقلاب ایران داشته. از جمله نکات دیگری که در این گفتگو آقای آبراهامیان بیان کرده این هست که اعتراض مردم ایران در سال 57 به مدرن سازی اقتصادی و اجتماعی نبود، بلکه اعتراض اونها بیشتر معطوف به ساختارهای سیاسی بود، چرا که به گفته آقای آبراهامیان شاه نتونسته بود همزمان با توسعه صنعتی که در ایران در حال انجام اون بود زمینه‌های لازم رو در ساختار سیاسی برای افزایش مشارکت سیاسی ایجاد کنه و در نهایت به بن‌بست خورد و به همین دلیل شعله‌های انقلاب او رو از سلطنت برکنار کرد. اما بخش‌های دیگری هم هفته‌نامه صدا در این شماره داره، بخشی داره با عنوان موتور اصلاحات که مربوط است به آغاز فعالیت دوباره چهره‌های اصلاح طلب در عرصه سیاست رسمی جمهوری اسلامی، بحث خصوصی سازی مدارس رو مورد بررسی قرار داده و البته یک بخش ویژه هم هفته‌نامه صدا در این شماره داره درباره غلام حسین ساعدی، نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس ایرانی که در پاریس در سال‌های پس از انقلاب درگذشت، و آقای علی اشرف درویشیان یکی از نویسندگانی است که در این شماره هفته‌نامه صدا درباره غلام حسین ساعدی مقاله‌ای منتشر کرد.
اما ماهنامه مهرنامه موضوعی رو که برجسته کرده، عنوانش این هست: تجربه ناتمام مهدی بازرگان.
در شماره تازه ماهنامه مهرنامه که عکس روی جلد اون به تصویری از آقای مهدی بازرگان در کنار آیت الله خمینی اختصاص داره، موضوع تجربه ناتمام آقای بازرگان از دیدگاه شماری از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته. دو نکته رو برجسته کردن کسانی که اظهار نظر کردن در این شماره مهرنامه درباره آقای بازرگان، یکی آزادی خواهی و دیگری اعتدال آقای بازرگان هست و البته نگاهی به شخصیت او، ابعاد مختلف شخصیت او از منظر ایدئولوژیک، اقتصادی و حقوق بشری هم در این شماره مهرنامه انجام شده. هنر کاریکاتور و سیاست یکی از بخش‌های این شماره مهرنامه هست. آقای حمیدرضا جلایی پور از چهره‌های اصلاح طلب و البته استاد دانشگاه و جامعه شناس همچنان در این شماره مهرنامه موضوع سوگواری برای مرتضی پاشایی خواننده پاپ که چند ماه پیش درگذشت رو از منظر جامعه شناسی جوانمرگی مورد بررسی قرار داده و یه گفتگوی مفصل هم مهرنامه داره با آقای داوود فیرهی که استاد علوم سیاسی هست درباره تاریخ دو جلدی فقه سیاسی در ایران.
اما یک ماهنامه دیگه، یعنی ایران فردا، هم به موضوع انقلاب ایران پرداخته. انقلاب ایران در میان سالگی عنوان این مطلبی هستش که متمرکز شده مجله ایران فردا بر اون.
بله، ایران فردا در این شماره با آثار و گفتاری از محمد هاشمی، حاتم قادری، مراد فرهادپور، محمود شفیعی، حمید رضا آبدیان، محسن جعفر و همچنین محمد امین مرئی بررسی کرده انقلاب ایران در میان سالگی رو و این موضوع که انقلاب یا اصلاح همچنان مسئله مهمی هست از نظر تحولاتی که در ایران در حال رخ دادن هست. روحانی در برزخ یکی دیگر از بخش‌های ایران فردا هست و البته ایران فردا در این شماره روشنفکری دینی و مناسبات اون با اندیشه چپ رو هم مورد بررسی قرار داده. محمد مهدی جعفری، لطف الله میسمی، آقای هاشم آجری و یکی دو چهره دیگر، نسبت آقای آیت الله طالقانی، آقای شریعتی و مجاهدین بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق رو با اندیشه های چپ مورد بررسی قرار داد.
شهرام، فرصت کوتاهی داریم تا به دو نشریه دیگه هم بپردازیم. ماهنامه دنیای قلم و هفته نامه تماشاگران به چه موضوعاتی در آخرین شماره خودشون پرداختن؟
دنیای قلم که ماهنامه است که شماره ششم اون منتشر شده، عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای سید علی صالحی، شاعر، و گپ و گفتی مفصل با این شاعر انجام داده. آقای با تیتر روزهای روشنی پیش رو داریم که اظهار نظر آقای صالحی هست. نگاه نسل بعد از انقلاب به انقلاب اسلامی هم موضوع این شماره دنیای قلم هست و البته مطالب دیگری هم داره، از جمله آقای محمد مهدی اسکرپور درباره تقاطع آرمانگرایی و واقع‌گرایی در سینما مقاله‌ای منتشر کرده. هفته نامه تماشاگران هم در شماره تازه خودش روی جلد رو اختصاص داده به شماری از چهره‌های پرطرفدار که از اونها به عنوان ستاره‌ها یاد کرده و گزارشی داره درباره اینکه این چهره ها پیشتر استفاده از تصاویرشون در آگهی های تبلیغاتی در سطح شهر ممنوع شده بود در تهران، اما گویا به نوشته تماشاگران امروز این ممنوعیت رفع شده. یک گزارش هم داره در این باره که آیا محمود احمدی نژاد هم ممنوع التصویر شده یا نه.
شهرام رفیع‌زاده، از تو سپاسگزارم.
متشکرم.
وقت خوش موسیقی است، همراه میشیم با بردی و افشین.
سلام، امروز با یک روز تأخیر به سراغ تازه های بازار موسیقی در بریتانیا میرم. معمولا این کار رو سه شنبه ها انجام میدم، چرا که دوشنبه اولین روز کاری هفته اینجاست و به شکلی سنتی تازه های صنعت موسیقی جهان در این روز روانه بازارها میشه، چیزهایی مثل تک آهنگ ها و آلبوم های جدید. من هم در این روز در لابلای اونچه که به قفسه فروشگاه ها اضافه شده میگردم، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با کمترین تأخیر با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. اما از اونجایی که دیروز در این برنامه از برندگان مهمترین جوایز مراسم امسال گرمی صحبت کردم، معرفی آثار تازه موسیقی جهان رو به امروز موکول میکنم. Wildest dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. I bet my life, یا زندگیم رو بر سرت به شرط گذاشتم. یک تک آهنگ تازه است از گروه Imagine Dragons، گروهی از شهر لاس وگاس از ایالت نوادای آمریکا. گروهی که از 3 سال پیش با انتشار همون اولین آلبومش تونست توجه خیلی ها رو به خودش جلب کنه و طرفداران زیادی رو به دنبال خودش بکشونه و البته منتقدین هنری از رسانه‌های پر مخاطب و عامه پسند موسیقی این گروه رو اون زمان از پدیده‌های سال معرفی کردند. گروهی که موسیقیش پاپ راک و قرار هفته بعد دومین آلبومش رو منتشر کنه، اما در آستانه انتشار اون آلبوم این تک آهنگ رو به تازگی در این دوشنبه در بریتانیا به بازار داده. Don't tell me that I'm wrong. I've walked there before and left you on your own.
please believe them when they say that it's left for yesterday and the records that I play. Please forgive me for all I've done. So
این تک آهنگی است تازه به اسم Doing It یا انجامش دادن، آهنگی از چارلی XCX که او رو در اجرای این آهنگ یک هنرمند دختر جوان دیگه به اسم ریتا اورا همراهی میکنه. چارلی XCX 22 ساله است، خواننده آهنگسازی که از نوجوانی از 6 7 سال پیش نام خودش رو در عرصه موسیقی پاپ بریتانیا مطرح کرده و در موسیقی او عناصری از موسیقی پانک هم به گوش میخوره. چارلی XCX از پدر اسکاتلندی و مادری از هندی های ساکن اوگاندا به دنیا آمده و البته ریتا اورا هم مثل چارلی XCX بریتانیایی است. او هم خواننده آهنگساز جوان و 24 ساله است. او در پرشتینا در کوزوو از پدر و مادری آلبانیایی زبان متولد شده و یک ساله بود که پدر و مادرش او را به بریتانیا آوردند. در آخر از ریکی مارتین بگم، هنرمند سرشناس و محبوب اهل پورتوریکو. ریکی مارتین دهمین آلبوم انفرادیش رو در این هفته منتشر کرده، آلبومی به نام برای اونهایی که میخوان واقعا گوش بدن. و البته حتما خیلی ها هستن که میخوان واقعا به آلبوم جدید او گوش بدن. آلبومی شنیدنی متشکل از 10 آهنگ که همگی اونها ترانه هایی به زبان اسپانیایی دارند و فضای موسیقی این آلبوم سخت تحت تأثیر موسیقی مردمان آمریکای لاتینه. مثل همیشه آهنگ پر است از فضاهای عاشقانه و برخی از اونها فضاهای بسیار لطیف رو تداعی میکنن و برخی هم فضاهای بسیار بانشات رو میسازند. ما با هم به یکی از آهنگهای این مجموعه تازه از ریکی مارتین گوش میدیم.
En el verano, diploma en el graduado y pasaporte al viajar. Te necesito más que la guerra un soldado, la pensión de un retirado y una boda con su altar. Voy a extrañarte más que el cable a la corriente, el veneno una serpiente y la selva un animal. Te echo de menos como ropa superchero, amar sin tener celos y un diamante sin tallar.
Dime qué hacer. A librarme de tu veneno que introduce tu boca en mi piel. Te escapas como agua en mis dedos. No puedo, no puedo. ¿Cuánto me acuerdo de ti? ¿Cuánto me acuerdo de ti? ¿Cuánto me acuerdo de ti?
como carne de asado, un bolero encantado en una historia sin final.
Dime qué hacer.
یک صبحانه با خبر دیگه هم به پایان رسید. سپاسگزارم که روزتون رو با رادیو فردا شروع کردید. براتون چهارشنبه بسیار درخشان آرزو می‌کنم.